خب چون وقتمون محدوده و شب آخر جلسه هم هست و باید تتمه سیر مباحث امشب به پایان برسه و به تعبیری منظور منعقد بشه، من مقدمه چینی نمی کنم، منتها یک مروری بکنیم برای کسانی که شاید شب اولشون باشه. عرض کردیم، استناد کردیم، اثبات کردیم که دنیا، حالا اونایی که بودن و یاد گرفتن با من بفرمایید تکرار کنن که برای دیگران هم بهتر جا بیفته. دنیا عرصه کارزار. هر کسی که به دنیا میاد برای امتحان میاد، برای ابتلا میاد و ابتلا سبب رشد او، صعود او یا تنزل او و سقوط اوست. هیچ کس در کل آفرینش از این قاعده مستثنا نیست. از شخص اول یعنی پیغمبر اکرم امتحان شده، ما امتحان میشیم، کفار دارن امتحان میشن، دیگری امتحان میشه، منتها در این قوس یکی سیر صعودی میکند، یکی سیر نزولی. احسن، سرعت سیر هم متفاوته. گاهی یک نفر خیلی تند سیر صعودی داره، بالعکسش هم صادقه. یک نفر خیلی تند سیره، بعضی موقعا کنده، بعضی موقعا یکسانه، بعضی موقعا تأثیری نداره در طرف. این مسائلی که داریم عرض میکنیم رشد خاصی نداره، یک زندگی بسیار بدون بالا و پایین داره، یک روندی رو برای خودش انتخاب کرده و زیاد نه به کم کار داره، نه به زیاد کار داره، نه به آخرت. حیطه شخصیت او بسیار محدوده. مثلا کارمنده، صبح میره سر کارش، دو تا سه تا ارباب رجوع میان، ایشون الان کارشون رد میکنه یا نمیکنه، میاد منزلی استراحت میکنه، شب میشه و میخوابه. و اینو ما به شما بگیم، گاهی افراد با خانواده هاشون محدودن، این کار بسیار خوبیه با خانواده بودن، اما انسان میتواند ورای این حد باشد. گاهی طرف رفیق باز خانواده رو تحویل نمیگیره. رفیق داشتن خیلی خوبه، اگر رفاقت خوب باشه، الرفیق ثم الطریق. اما اگر فقط رفیق بازی باشه، خانواده تحت الشعاع قرار بگیره، باز این آدم شخصیت پستی داره. اگر این آدم فقط کارمند باشه همینطور، اگر فقط فرمانده باشه همینطور. یعنی میتواند این شخص در این عرصه دنیا حیطه خودش رو توسعه بده. ببینید، مثال من عرض میکنم، دیشبم گفتم، بازم تکرار میکنم، یک آدم میتونه پدر باشه، پسر باشه. خیلی از من و شما قبل از اینکه ازدواج کنیم اینقدر نفس اون چکوش خورده بود، هر کار میخواستیم میکردیم دیگه. خیلی از ما آزاد. ازدواج ما رو کمی در بند محدودیت ها نکرد، بچه که اومد به نفس ما چکش نزد، یه چیز میخواست ما نمیخواستیم، مجبور شدیم بدیم. هدف اسلام از ازدواج صرفا تولید مثل نیست. حالا حساب کنید یک نفر مسلمانه، پسره، همزمان پدره، همزمان برادره، همزمان کاسبه، همزمان یک مسئولیتی هم برای خودش میتراشه، میشه مثلا مسئول فرهنگی، مسئول فلان، همزمان رفیقای متعدد داره. تو همه اینها بخواهد عقلانی رفتار کند، او حیطه شخصیتیش وسیع میشه. نمونه شرس کردم، شما پیغمبر اکرم رو ببینید. پیغمبر اکرم که مثل ربیع ابن خسیم نبود که بره تو عزلت. پیغمبر اکرم یار داشت، رفیق داشت، زن داشت، بچه داشت، کار داشت، ارتباط حکومتی داشت، سیاسی داشت، اقتصادی داشت، از چوپونی و تجارت گرفته تا سیاست و حکومت. خب این انسان در همه اینها وقتی عقلانی رفتار کنه، حیطه شخصیتی چی میشه؟ توسعه پیدا میکنه. میتواند همزمان تو چند تا لشکر عقلانیت باشه. باهوشا، دیشب گفتیم عقل چند تا لشکر داره؟ آفرین. جهل چند تا؟ خب به تب می شود در لشکر جهلم در چند تاش بود. مثلا شما میگی طرف خیلی غیبت میکنه، این تو یه دونه لشکرها خیلی فعاله. میگی فلانی خیلی بددهنه، اینم تو یکی لشکر دیگه است. چشم چرونه، تو یه لشکر دیگه است. بفرمایید دو به هم اندازه، یکی دیگه است. دو روه، یکی دیگه است. رشوه گیره، یکی دیگه است. یه موقع میبینی یه مؤمنی 75 تا لشکر عقلو داره، این کار ما نیست. میشه کی؟ میشه عقل کل، یعنی کل لشکر عقل این توش مجاهدت کرده، کل لشکر جهل رو شکست داده، این میشه عقل کل. عقل کل کیه؟ پیغمبر، امیر المومنین، سید الشهدا، معصومین، در مرتبه پایین تر اولیا و امثال ذالک. خب پس اول اثبات شد که دنیا عرصه پیکاره، جنود عقل و جهل هم به طرفین ما هستن، ما هم وسطیم، بین الامرینیم. این وسط به هر طرف که بریم، اگر بریم سمت عقل چون جهل ما رو میکشه از فرشته افضلیم، اگر بریم سمت جهل چون عقل داریم از حیوان پستریم. سهن؟ شما فکر کردی شرابخوار چیکار میکنه؟ میگه شرابخوار بدنش ضرر میزنه، خیلی کارهای دیگه هم هست که اینطور. وجه تمایز من و شما با یه حیوان عقله، شراب چی رو از ما میگیره؟ ببین چقدر زشته. خیلی عجیبه بحث، دقت بفرمایید. گفتیم تو این عرصه کارزار ما دو تا دشمن داریم، دو تا دوست. همه بگن خیلی قشنگ‌تره. دو تا دوست. دشمن ما دو تاست، اولی درونی، دومی بیرونی. درونی نفس، بیرونی دوست. درونی عقل، دوست بیرونی حجج الهی. فرمود که موسی بن جعفر تو اون حدیث شیرین کافی شریف، خدا بر بنده‌هاش دو تا حجت داره، حجت ظاهری، حجت باطنی. آقا چیه اینا؟ فرمود حجت باطنی عقل، حجت ظاهری. پس هیچ کس نمیتونه بگه چرا فلان کس پیغمبر نداشت گناه کرد، پس چی؟ عقل که داشت که، عقل در مقابل جهل. پیغمبر اصلا ندید، پیغمبری ندید، امامی ندید، عقل که داشت که، عقل امام درونه دیگه. مثلا شما میگی حجاب، خب حجاب یه امر عقلانیه یا جهلانیه؟ عقلانیه. یه بانوی محترمه میتونه تو این حیطه شمشیر بزنه پیروز بشه. نماز عقلانیه یا جهلانیه؟ خدا به تو گفته من تو را آفریدم نماز بخون، دلیل دیگه ای لازم نداره. اگه به حرف خدا گوش کردی عقلانی یا جهلانیه؟ خب کسی که نماز نمیخونه چه کاری میکنه؟ جهل. مقصدش کجاست؟ کیا دوست دارم ما بریم سمت جهل؟ دوتا دشمن، کیا؟ نفس، شیطان. خیلی دین ریاضیه، دین ریاضیه، یعنی دو دو تا. یا سریع الحساب، خدا هم حساب سرش میشه، با حساب هم ما رو میسنجه. این مثقال ذره، سریع الحساب، اینا همه قاعده اینه که خدا حساب کتاب داره. خدا هم کسی رو جهنم نمیبره. ما بریم تو لشکر جهل، لشکر جهل داره میره سمت جهنم، ما باش میریم. بریم سمت لشکر عقل، لشکر عقل داره میره بهشت، ما باش میریم. سهن؟ اینم بهتون بگم دو مواجهه داره جریان عقل و جهل. یک، میتواند ما رو بکشد جهل، یعنی عقلانیت ما رو. عقلانیت میتواند نفس ما رو بکشد، قد احیا عقله و امات نفسه. دومیش اسیره، نمی کشد، اسیرت میکنه. اسیر یعنی چی؟ میگه که فلانی تو که میدونی پشت سر فلان کس نباید حرف بزنی؟ میگه بله میدونم. یا فوش که میدونی بده؟ میگه بله میدونم. میگه بس چرا میدی؟ میگه نمیتونم. این بدبخت راست میگه. تو دعای ماه رمضان خوندیم که اگر میخوای اینطوری بشی باید فک کنی. چیو؟ شیطان تو رو اسیر کرد. چون گفتیم شیطان در قلب انسان جا میگیره، بعد به تو وحی میکنه، قرآن میگه ها، وحی میکنه پشت سر این حرف بزن. الشیاطینو لیوحون الی اولیائهم جراوز کن، لیوجادلو کن، جراوز کن، حرف بی خود بزن، غیبت کن، تهمت کن. میگه مگه نمیدونی چش درونی بده؟ میگه میدونم، به والله میدونم. میگه چرا میکنی؟ میگه نمیتونم. این بیچاره راست میگه، این دیگه کاره این نیست، این اسیر شده. برای همین تو دعای ماه رمضان میگیم فک کن، فک کن، میگه معامله رو فک کن. این مشکله. پس ما رو میتونه نفس بکشه، میتونه اسیر کنه. ما گاهی مثلا مثل ناصر خسرو میگه ما کشته نفسیم و بزاوخ که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتی. نفس هم اینطوری نیست که تو فکر کنی مثلا طرف مسجدیه، آدم خوبیه، ریش داره، دیگه نفس نداره. نه، صاحب اسم اعظم که باشی بشی بلعن با او را نفس بیچارت کرد. صاحب اسم اعظم هم که بشی بشی بر سیسای عابد، نفس کافر از دنیا بردت. پس به هیچ عنوان نمیشه به مسجدی بودن و ریش داشتن و اینا دل خوش کرد. نه، راه داره، سه تاشو دیشب گفتیم، حالا کسی خواست بازم اضافه میکنه. این نکته اول که خوب خدمتتون عرض کنم. آقا سواله، الان یه جوونی، نوجوونی بیاد بشینه بحث علمی بشنوه، این عقل یا جهله؟ مرحبا. اگر ما سیرمونو طوری کنیم که از صبح تا شب بتونیم تو سپاه عقل شمشیر بزنیم، کم کم با استمرار جهل رو ضعیف کردیم. این میشه که حاسد مهدی بحرالعلوم میگه من تو 50 سالگی نفسمو کشتم. بعضی ها مثلا این بحث جدی نمیگیرن، میگن زیاد چیزی نیست. خب باشه، بالاخره الان اگر بخواد زلزله بیاد، چه بخوایم و چه نخوایم میاد، چون بدیهیه. سیل بیاد، ما بدانیم یا ندانیم میاد. مرگ اینطوریه، ما بخوایم نخوایم میاد. حالا میتونیم خودمون به غفلت بزنیم، بگیم مثلا ما اینا رو نمیدونیم، نمیخوایم بدونیم. باشه، ندون. یه بار رفتم محضر یکی از اساتیدم، خیلی ناراحت، ایشونم به رحمت خدا رفته، 90 سال داشت. گفتم آقا چیه؟ گفت من استادم رو خواب دیدم، حالم به هم ریخته است. گفتم چی شده؟ گفت ایشون میگه فلانی، ما اینجا خیلی شوخی شوخی گرفتیم، اونجا خیلی جدی جدی دارن جواب پس میدیم. ما بخوایم یا نخوایم مرگه، بخوایم یا نخوایم عارضه فشار قبره، بخوایم یا نخوایم مراحل بعد از قبره. چون ما از یه جایی اومدیم به نام مبدأ. بزرگان میگن 690 هزار ادوار رد کردیم اومدیم اینجا، حالا رسیدیم به این دنیا. دنیا یعنی چی؟ بر وزن ادنا، مؤنث ادناست دیگه، یعنی پسترین مرحله. از الان به بعد باید بریم بالا، همینقدر که اومدیم همینقدر باید بریم. انا لله و انا الیه رجعت. یعنی چی؟ یعنی بودیم، الان اومدیم میخوایم برگردیم. میگن یعنی رجوع کن، بخوای یا نخوای باید برگردی. حالا من اصلا این مباحث رو سرم نمیشه. خب سرت نشه، باید برگردی، بدیهیه. از همونجا که اومدی باید برگردی، میشه مبدأ و معاد. اگر کسی با نفس شوم بدسرشت امارش مبارزه کنه که انسان رو به پیروی از هوا و قفلت و جهل فرا میخونه، به فرمان هوای نفسش اقال عقل بزنه. اقال چیزی که به زانو شطور میزنن که هر کاری خواست نتونه بکنه. عقل و اقال و منت جهل، عقل اقال بزنه. این هر کاری که هوای نفس بهش گفت نکنه، این میشه چی آقا؟ مجاهد. اگه نیتش الهی باشه میشه مجاهده. خب اینا رو کسی ندونه میخواد چیکار کنه؟ نهیدید آقا فهمود که اگر کسی بخواد بره مجاهده کنه، اول باید از سیم خارداره. پس ببینید این جهاد اکبره، باید از اینجا شروع کنی تا بتونی بری اونجا تفنگ بزنی، تیر بندازی، کاری بکنی. آقایون تیزهوش و خانومهای تیزهوش، اینی که آدم با نفسش مبارزه کنه جهاد اکبره. اونی که بره سوریه به جنگه، بره عراق به جنگه، بره با آمریکا به جنگه، اون جهاد طبق روایت کتاب شیخ الرعاملی از پیغمبر دیگه، سندش هم صحیح بود. دو تا نکته من اینجا عرض کنم که خیلی مهمه. طرف میگه آقا فلان کس محقق از خونه بیرون نمیاد. به نظر شما ایشون با نفسش داره چه میکنه؟ ایشون نه تربیت میکنه، نه چکوش میخوره، نه اسیر میکنه جهل رو. ایشون فقط از تربیت فرار کرده. لذا تو 80 سالگی بر سیسا یا عابد صاحب مستجاب و دعوه صاحب اسم اعظم کافر میمیره. بر سیسا صاحب اسم اعظم بود، 40 سالم از تو شهر فاصله گرفته بود. این تفسیر امام باقره در جلد 8 سفینه. یه دختری مریض میشه، دختر بسیار زیبایی مریض میشه، دختر پادشاهه. پسر پادشاه میره بر سیسا میگه که شما بیا برایشون دعا کن. گفت من تو شهر نمیام، شهر و شره. گفت شما کار دارید شما بیاید. اونا هم دختر گذاشتن داخل یه چیزی آوردن. امام باقر میفهمید اینا گذاشتن. گفت من باید سحر دعا کنم، دعا سحر مستجابه. آدمی که صاحب اسم اعظمه دعا کرد، دختر شفا گرفت. این فرمایش امام باقر، سندش هم عرض کردم. وقتی دختر از کار این خوشش اومد اینو رهاش نکرد. خب نباید صورت بگیره کاری که صورت گرفت. آقا برسیسا صاحب اسم اعظم، بله بله، ایشون فرار کرده از مواجهه با مسائل گوناگون. چون فرار کرده به راحتی به مقامات رسیده. شما در شفای جناب شیخ و رئیس نگاه کنید، ایشون میگه منم دیدم، شما هم ببینید. تو چاپای قدیم بیشتر، الان حذف شده خورده این حاشیه هاش. اگر کسی بر روی آب راه رفت تعجب نکنید. اگر کسی بین مردم کار کرد و آلوده نشد به اون چیزی که بهش مربوط نیست، اینو باید بگید عارف. امیرالمومنین کجا رفت چله بشینه؟ هیچ. 170 تا فرماندار داشت. به تقسیمات اطلس امروز جهان 46 کشور تقسیمات ارضی امیرالمومنینه. ما فکر میکنیم که امیرالمومنین یه جایی نشسته بود تو کوفه و با یه عده آدم سر و کار داشت. نه، عبیدالله ابن ابو رافع منشی امیرالمومنین به دستور حضرت امیرالمومنین 4 تا زبون بلد بود. 4 تا زبون. یا طرف فکر میکنه یه سینه بزنه یا یه گریه بکنه، این دیگه تو بغل امام حسینه. به قرآن این خبرها نیست. میگی نه، حرف منو نپذیر، خودت که عقل داری برو بگیر زیارتنامه ها رو بخون. اصحاب سید و شهدا اغلب زیرش نوشته قاری قرآن، حافظ قرآن، راوی حدیث، بلیغ و فصیح، شجاع و دلاور. شما فکر کردی کار با عاطفه حل میشه؟ نه، به قرآن غلط. عاطفه مال آدم عقلانیه، کارش درسته، رو حساب کتابه. حالا عاطفه، حالا گریه، حالا سینه زنی، این بهشت بله. اما شما یه یار امام حسین رو پیدا کن، این آدم به درد نخور باشه. مثلا ما میگیم که مالک اشتر، میگیم جعفر ابن ابی طالب، ما میگیم نوکر امام زمانیم. همه ما اینجا جمع بشیم به غیر از 5 نفر مسلط نیستیم. یه خارجی اومد بگیم بابا امام زمان ما اینه، به این دلیل غیبت کرده، به این دلیل ظهور میکنه، اینجا ظهور میکنه، هدفش اینه. آقا مگه قرار نیست حکومت حضرت مهدی جهانی باشه؟ مگه امروز مایی که کیف کردیم، مایی که قیافه گرفتیم رو حاج قاسم سلیمانی، آدمی نبود که مرزها رو خرق کرد؟ مگه ما کیف نکردیم که یه آدم تونسته پاکستان و افغانستان و عراق و بفرمایید نمیدونم سوریه و این حرفا رو، مرزا رو بشکافه؟ خب همین ایشون مسلط به زبان عربی نبود. ما صحبت یومیه فارسیمونو بلد نیستیم بکنیم. من خودم رو دارم طعنه میزنم، شما همه میدونم الحمدلله. منتها مسیری که ما انتخاب میکنیم باید بدانیم بر پایه عقلانیت باشد و سلام. حر، جناب حر ابن یزید تمیمی 12 سال شاگرد ابو عامر بود. ابو عامر هم که دیگه همه تون میدونید، امیر حسین جان هم که میدونه دیگه، شاگرد حفصه. یعنی او روایتگر قرآن از امیر المومنینه. استاد حر کی آقا؟ ابو عامر، شاگرد علی. میگی نه، چرا پسر حر اسمش علیه؟ میگی تو لشکر اونا نیست؟ خب جواب بدید دیگه. اینا حرف برادر، ببینید. لذا آدم باید با عقلانیت درگیر بشه تا بتونه به بهشت برسه. امام حسین هم تو راه عقله. یک محقق حجره نشین میشه مثل برسیسا. خب تا کجای برسیسا رو گفتم براتون؟ تا اینکه زنا میکنه. زنا رو کرد، رفت تو این فکر، گفت من 70 سال مستجاب و دعوه، مردم از سر تا پا منو میبوسن، الان اگر این دختر بره پایین بگه این با من زنا کرد، مردم با من چه میکنن؟ بهترین راه چیه؟ دختر که رفت دستشو بشوره، یه سنگ زد تو سر دختر، جا به جا کشتش. آقایون ببخشید، اول یه زنا، دو یه قتل. خب حالا جنازه رو چی کار کنه؟ اینجا که نوک کوه رودخونه نیست که غسلی بده، کاری بکنه، کفنی بکنه. جانمازش که 40 سال روش عبادت میکرد و زد کنار، چاله ای کن دختر رو نشسته دفن کرد، خاک ریخت. گرز دیو نفس میجویی امان، این حرف غلطه، شیخ بهایی زده ولی غلطه. رو نهان شد چون پری از مردمان، این درسته؟ علی قایم شد، پنهان شد. مولوی هم اینجا اشتباه میگه. ببینید، من مثال من عرض کردم، دیشب هم عرض کردم. مولوی میگه چی؟ مولوی میگه این مارگیر مار اوورد، گفتش که آقا من مار گرفتم در شکارش، من جگرها خورده ام، بل عجب نادر شکار آورده ام. آفتاب بغداد خورد بهش، همه رو خورد، نابود کرد، مردم رو کشت. این مثال نفسه، تشبیه. وجه شبهش اینه، میگه تو هین مکش او را به خورشید عراق، اینو نگه دار تو برف فراق. خب تا کی نگه دارم؟ اگر تو 70 سالگی مشکلی برای من پیش اومد، منی که دائم اینو تو برف فراق نگه داشتم، یا به تعبیر شیخ بهایی مثل پری پنهان شدم، حالا اومدم تو جامعه، تو این جامعه ای که خب دارم میبینم چه خبره. به محض مواجهه نفس من با اولین مسئله میره. من ضعیف و نفسم. یا آقایی خیلی تو مساجد میرفت تنهایی و اینا عبادت میکرد، خب قره هم شده بود، نفس اینجا عجب میاره. ایشون ما آوردیم تو کارهای اهل بیتی، به محض ورود گفت این پشت سر اون، گفت این، این گفت اون، این گفت این، این اینجا من، گفت این، اون گفت این. آقا هیچی، ما دیدیم ظرف 3 هفته این آدم از دینم داره زده میشه، قرم کرد رفت. این آدمی که همه تو مسجد میگفتن آدم خوب، تو جریان اهل بیت شکست خورد. یه روز صداش کردم، گفتم سوال، گفت بگید. گفتم که مالک اشتر چطور زندگی میکرد؟ مالک اشتر فرماندار حضرت علی بود. گفتم فرماندار با چقدر آدم باید طرف باشه؟ خیلی. گفتم تو چند تا جنگ بود؟ خیلی. گفتم که چقدر پشت سرش حرف می زدن؟ خیلی. گفتم چند بار گوجه و کدو تو سرش زدن؟ چند بار، خیلی. گفتم تو مسجد که می رفتی بعد می رفتی خونه، تو هیچ کدوم از این لشکر عقل ضربه نمی زدی با جهل، تو کجا آدم علی پسندی؟ گفتم زحمت بکش بفرمایید سرگذشت مسلم ابن عقیل رو بخون. خب برای مسلم ابن عقیل که کتاب کم نوشته شده، شاید معرفی کنم بهترینش جناب علامه آیت الله کوکمرایی باشه، عنصر شجاعت. ایشون تو 3 تا جنگ شرکت داشت که راوی میگه ما ایشون رو میآوردیم میکردیم تو آب در میآوردیم که لخته های خون زیر زرهش بیاد بیرون. حاجا فلانی خیلی پسر خوبیه. میگم چطور پسر خوبیه؟ فلانی خیلی دختر خوبیه. میگم خب چیکار میکنه؟ سرش تو کار خودشه، نه بی ادبه، میره مسجد میاد. خب اینا خوبه، اینا خوبه. همین ببینم امام زمان بیاد، حد اقل روایات 19 ماه جنگه. آخه مردمی که دعا میکنن میگن آقا بیاد مریضا رو شفا بده. ما سوال میکنیم، میگیم امیرالمومنین خودش بر اثر ضربه کشته نشد؟ پیغمبر با گوشت مسموم مسموم نشد؟ اینطوری نیستش که امیرالمومنین مگه بود بیمارستان نبود؟ مگه خود اسیر ابن عمرو دانشمندی که در جندی شاپور درس خونده بود مگه نیامد برای مداوای علی؟ خب چرا خودشو درمان نکرد؟ مگه نمیگیم دون امام زمانی که من میشناسم فکر کنم بیاد من باش دشمن شم؟ چون این چیز دیگه است. مردم گفتن علی شمشیرش رو جبرائیل نگه داشت، اگه میخورد کره زمین میشکافت. همین آدما رفتن تو احد دیدن علی نیست، علی کجاست؟ گفتن چشش درد میکنه. علی چشش درد میکنه؟ علی؟ بله بله. مردم نمیپذیرفتن امام خمینی مرد. آقا دید واقعی نسبت به امام با دید پوشالی فرق داره. شما میگی ابوالفضل العباس، خب ابوالفضل العباس، من الان برات ابوالفضل العباس اگر ترسیم کنن، همه اونهایی که دارن گریه میکنن 90% اشکشون خشک میشه. اما اگر از اول ترسیم میکردیم واقعی شد، چشمت بند نمیومد. خب مثلا چی؟ مثلا بگو یه دونشو ببینم. یه دونش اینه، همسر حضرت عباس کیه؟ کسی میدونه بگه. خب بالاخره شما انقدر میگید عاشقید، باید بگید این چیزا رو دیگه. پس یه غریبه بیاد آبرو ما نمیره؟ یه غریب بیاد بگه اینی که براش دارین خودتونو میکشین زن داره یا نداره؟ عیبی نداره. من خدمت شما بزرگواران درس بس میدم، عرض میکنم اسمش لباب است. این دختر کیه؟ خب همینجا زیراب نمیخوره؟ میگیم آه حضرت ابوالفضل، ما گفتیم دنیا و آخرت به دست او، الان چرا زنش، پدر زنش آدم درستی نیست؟ آقا این چرا ازدواج کرد؟ نستجیرو بالله. این نشون میده ما دید واقعی نسبت به عباس علیه الصلاه و السلام نداریم. عباسی که نگاهی سلمان تربیت میکنه، اینجا مشکل برخوردیم. ما الان یه آدم بد ببینیم میگیم باباش که کاری کرده این چوب خورده، این شده این. خب پسر امیرالمومنین، یکی از پسرای امیرالمومنین تو جلد 10 بهارالانوار می‌نویسه مختار او رو کشت، چون دید دیگه واقعا داره گندشو در میاره. 2 دقیقه دیگه من ادامه بدم، برای شماها هم گرفتاری درست میشه. لذا منم نمیتونم، چون انقدر منبر عاطفی، منبر فلان، منبر این حرفا زده شده، دید واقعی نیست. لذا من تو جامعه تو رو که میبینم به عنوان یک مثلا آدم خوب، کوچیکترین سوتی از تو میبینم، پیرو و همون دید غیر منطقی میگم این آدم کار درستی نیست. اما سید الشهدا این رفتار رو نداشت، فرمود وهب بیاد. حفاف ابن ابی مهند راسبی زرتشتی بوده، بیاد. ما میگیم خانم موتو بپوشون، خون شهدا، ولی حاج قاسم سلیمانی میگه اینم که 2000 موش بیرونه کار درستی نمیکنه، ولی دختر منه. ببین دید با دید فرق داره، دید واقعی با دید غیر واقعی. خب این آدم نفسش که کار نشده که. تا کجای برسیسا رو گفتیم؟ دفن کرد. 2 تا پسر پادشاه اومدن بالا. یه بار بشمریم، اول زنا، دوم، سوم، خواهر ما کو؟ گفت بنده دعا کردم ایشون شفا گرفت، خدا شاهده، و رفت پایین دیگه. من هر کاری کردم واسه وان استاد. زنا، قتل، دروغ. صاحب اسم اعظمه، چه اتفاقی میفته؟ اونا میرن دنبال اون دختر خانم. تو راه که میرفتن تا میانه کار پیغمبر، شیطان به صورت انسان ظاهر میشد. میدونید دیگه، شیطان توی جنگ احد اومد تو لباس سراغت ابن مالک، گفت برین جلو بزنید بکشید. آقا اینا که رفتن جلو، یه موقع نگاه کردن، خب سراغه آدم سرشناسی بود، دیدن سراغه نیست. سراغه داره میره، سراغه کجا؟ گفت انی ارا مالات، من میبینم این چیزی که شما نمیبینید. آقا سراغه نیست. شیطان ظاهر میشد، مثل ظاهر میشد مثل یه آدم سرشناس، میاد به شما میگفت آقا بفرمایید. به لطف خدا جریان ولایت امیرالمومنین دیگه نمیاد. خب اینجا سخنه، شیطان ظاهر شد، گفت کجا میرید؟ گفتن ما داریم دنبال دختر خواهرمون میگردیم. گفت کجا؟ پایین. چرا؟ ببین بالا. بالا کجاست؟ الشیاطین لیحون الی برید بالا. بالا کجا؟ زیر سجاده رو بکنید. اومدن بالا دیدن آقا نشسته داره نماز میخونه. زیر سجاده رو کندن. جنازه نشسته رو در آوردن. برسیسا رو بردن با قل و زنجیر تو شهر. مردم همه سنگ میزدن توف مینداختن. کیو؟ تا دیروز صاحب اسم اعظم. بردنش رو جوخه دار. این داشت توبه میکرد ظاهرن. پشیمون بود دیگه، عجب غلطی کردم، چرا اینطوری شد، چرا همه چی به هم ریخت. نفس تو 70 سالگی هم میاد سراغ آدم، حتی صاحب اسم اعظم باشی. نفس تو مداهی میره، تو قرائت قرآن میره، تو سخنرانی میره، چون توی آدمه، بیرون نیست که بیاد، توی آدمه. میشه طرف روزه بخونه نفسانی، میشه طرف قرآن. لذا فرمود قرآن بعضی از قراء رو لعنت میکنه. رب طال للقرآن والقرآن یلعنه. ای بسا قاری قرآن که قرآن لعنتش میکنه. خب بریم جلوتر. شیطون دوباره ظاهر شد، بهش گفتش که برسیسا ببین همه کارا رو گند زدی رفته، ببخشیدا. خب میدونم. گفت الان میدونی چیکار کن؟ گفت چیکار کنم؟ گفت الان میخوای چیکار کنی؟ گفت پشیمونم دیگه، خدا بخوام ببخشه. گفت نه، اجازه بده توی سجده به من بکن، من کارتو حل کنم. گفت اگه نکردی؟ گفت من نیازی به تو ندارم، تو نیاز به من داری، فعلا دست تو بسته است. گفت آخه من چجوری سجده کنم؟ دستم که میخه، پام که میخه. گفت با چشتم سجده کنی قبوله. با چشش سجده کرد، نیزه رو فرو کردن تو شکمش. این اعدام اون وقت بود. آدم دارای اسم اعظم که رو نفسش کار نکرده، به تعبیر این بزرگوار که سوال کرد، غیبت کرده که در حضور نباشه، خلوت پیشه کرده که جلوت نداشته باشه، و اینو فضیلت نامیده که آدم ساکتی سرش تو کار خودش، آسته میره آسته میاد، این آدم اینجا به مشکل خورد. مگر اینکه این آدم نیاد تو جریان روزگار، همونجا بمونه، همونطوری هم بمیره. لذا خلیفه مروانی که حمامت المسجد بود، بهش منصب صدارت رو دادن، 12,000 تا شیعرم کشت. همون که حافظ قرآن بود دیگه، مگه حجاج ابن یوسف ثقفی حافظ قرآن نبود؟ تا زمانی که بهش حکومت نداده بودن، بعد که حکومت دادن که تمام شد دیگه. خب گفتیم راهکار بدیم برای این مبارزه. اولین راهکار چیه؟ راحت النفس ترک و مالا یعنی ها. اولین راهکار اینه، اون چیزی که به شما مربوط نیست رو کلن قیچی کنی. کسی که تو خونه میشینه، کم بیرون میاد، ضروری ها رو میاد، این بابتش خیلی خوبه. ببین نفس که آروم باشه، آدم به خودش میاد که باید چه کار کنه. اما نفس که شلوغ باشه، یه موقع نگاه میکنه میبینه 8 شب شده و این آدم یا سرش تو موبایل بوده، یا صحبت بی خودی بوده، یا تجسس در زندگی دیگری بوده، متوجه نشد که شب شده. ما الان خیلی میشنویم مردم میگن وقت بی برکت شده. وقت بی برکت شده یعنی چی؟ ما 24 تا ساعت داریم دیگه. شما به اون چیزی که بهت مربوط نیست نپرداز، قطعاً و یقیناً وقتت برکت میکن. علامه مجلسی قاضی القضات اصفهان بود 1، صدارت داشت 2، مشاور حکومتی بود 3، شاگرد داشت 4، کتاب مینوشت 5، عبادت میکرد 6، تبلیغ میکرد 7. این کمه، 110 جلد فقط یه کتابشه. ببین تو چند تا زمینه داره کار میکنه. این دیگه نمیمیره که. حاج قاسم سلیمانی چیکار میکنه؟ ببین تو چند تا هیته داره شمشیر میزنه. این که دیگه نمیمیره که، این رفته که مرگو حذف کنه. علامه امینی القدیر نوشت که نمیره، وگرنه الان خیلی از بزرگان عرصه ثروت، صدا، هنر، فلان فلان، نامی از اینا نیست. نهایتاً یه کوچه توی یه جایی به نام اینا باشه. کی میلیون جمعیت طرفدار داره و کی هنوز میلیون محب داره و کی هنوز کتاب‌های عظیم به نامشه. 5 میلیارد جمعیت دنیا پیرو 5 تا پیغمبرن الان. شوخی نیست این حرف. یا مسیحیان یا یهودیان یا مسلمانن. سخن تو دنیا صدر اینه. پرفروشترین کتاب دنیا چیه؟ کتاب مقدس قرآن. تحقیق بفرمایید. پس اولیش اینه که ما اون چیزی که بهمون مربوط نیست رو رها کنیم. رها که بکنیم نفسمون آرام میشه. آرام که شد ندای عقل به ما میگه بابا یه آخرتی هست. چقدر میخوای بشینی با این تا شب اینو بگی اونو بگی بخندی بازی کنی بزنی ورق بزنی چک کنی؟ به خودمون میایم. پس اولیش راحت و نفس باید بشه که تو ترک مالا یعنی هاست. این پله اوله. دومیش چیه؟ مبارزه با لشکر جهل به واسطه لشکر عقل. سومیش استمراره که سید مهدی بحرالعلوم رو گفتیم. چهارمیش دعاست. دعا چیه؟ گفت هر روز بعد از نماز عصر بگو اللهم اینی اعوذ بک من نفس لا نفس. هر روز نه، هر هفته کمیل بخون بعد اسرافی تقصیری و اسرافی الا نفسی معتذرا نادما. باز نفسه. سومیش چیه؟ چهارمیش چیه؟ گریه است. شما الان ابو حمزه رو باز کنید. خدایا اللهم و اعنی بالبکای علی نفسی. گریه گریه غم نیست. این که دیگران میگن غم، اینا سوادی ندارن، چون این گریه بخش عظیمی از زندگی علی و زهرا رو پر کرده بود. اونا هم عقل نداشتن نعوذ بالله. این امام زمانی که لعند و بند که صباحن و مساء گریه میکنه عروق غمه، پس چجوری میخواد دنیا رو بگیره؟ این گریه گریه غم نیست برادر. امام مجتبی فهمود نشد من به پدرم ناگهانی وارد بشم ایشون اشکشو پاک نکنه. خب جوان گریه نداره، این چطور میخواد با نفس بجنگه؟ ببین ما آمریکا رو برومونه یه دشمنه، خوبه؟ این آهن میخواد، هم از موشک و همسال زالک. یه دشمن درون این آه میخواد، لذا فرمود و سلاح و هل بکا. دشمن نفس دیگه، میخوای شکست بدی سلاح میخواد، سلاحش بکاست. لذا فرمود اللهم و اعنی بالبکا علی نفسی. خب جوونی که روزی نیم ساعت نداره این رو، ما چجوری به این بگیم بیا نفستو کنترل کن؟ میشه؟ ما چون جلو نمیریم، هر کی که میره جلو میگیم این چجوری رفت؟ بابا راه برای سلیمانی شدن بازه. کسی پشتش به خونه امیرالمومنین باشه همه کار میتونه بکنه، منتها ترک مالا یعنی بکنه، یعنی اون چیزی که به او مربوط نیست رو رها کنه. تو از فردا این کارو بکن، سر سال من گفتم به دوستان کردن، سر سال میای اینجا، اگه من زنده بودم اگه مرده بودم به دوستان گزارش بده. خواهی دید ده هر کاری که هستی در کارت چه دنیایی چه اخروی پیشرفت میکنه. فقط راهش اینه. این رفیقت اومد گفت فلان کس نامزد کرده، بگی به من چه؟ فلان جا فلان اتفاق افتاده، بگی به تو چه؟ اینا رو حذف کن، حرس کن، ببین وقتت چقدر برکت میکنه. من خودم چون اینو سعی کردم کمی رعایت بکنم، به خودم اجازه میدم به شما بزرگواران اینو عرض کنم. مشغولیات نفس نمیذاره. لذا امام باقر علیه السلام فرمود لا یغرنک الناس عن نفسک. نذاری مردم تو را از نفست غافل کنن. نیم ساعت طرف داره احوال پرسی میکنه. این تلفن رو شما ناکن تو خونه خانوما چقدر زنگ میخوره. صحبت ها رو ضبط کن، شب گوش کن، ببین کدوم دنیایی به درد میخوره کدوم آخرتی. بعد این زن همواره تو نخ اون زنه که چرا انقدر پیشرفت کرد. خب برو زندگی نامشو بخون. بانو نفیسه قبرشو کند، 2500 تا ختم قرآن تو قبرش کرد، همونجا هم دفن شد. آیا با این همه تلفونو، با این همه صحبتو، با این همه حرفو، با این اینا میشه اینجوری کار کرد؟ میشه آقا. امیرالمومنین انقدر سر شلوغ بود به امام حسن یه روز فرمود که من بعد از به این سن رسیدم الان یک بار یه جیگر درست کنیم بخوریم با هم. امام حسن گفت تا ما بریم جیگر درست کنیم یک سال طول کشید، چون بابام رفت فلانجا و بعد یه قزوه و بعد یه فلانجا و بعد یه فلانجا. ما دیدیم الان دو روز میخواد بمونه تو مدینه، رفتیم خریدیم آوردیم درست کردیم، ایشون از سجده سرش آورد بالا، بوی جگر در اومده بود، تق 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 تق، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بله بفرمایید، مستحقم، آقا فهمود حسنم کلشو بده ببره، اینم مال بعد یه سال. و یطعمون الطعام لهم، حتی پیغمبر به ابوذر فرمود که ابوذر زن و بچت هم باعث نشن تو از من فاصله بگیری. آقا هیئت امام حسین خانم من نمیاد. خب نیاد. این ازدواج یا الهی یا غیر الهی. غیر الهی باشه دم مرگ قطع میشه. دیگه زنت هم به دردت نمیخوره. فلا انصابه بینهم. اگر با تو امام حسینیه، با تو همکاری میکنه این زنت، شوهر با همسرش، این زندگی بعد از مرگ قطع نمیشود. پیغمبر فرمود کل سببی و نسبی منقطع الی یوم القیامه. همه این حرفا، من عشق اول آخرم همسرمه، عشق اول آخرم شوهرمه، نه بابا شلوغ نکنیم. اگه الهیه بله، پیغمبر تا 20 سال بعد از خدیجه میگفتن خدیجه گریه میافتاد. چرا؟ چون کار خدا رو این زن کمک کرد بهش. این ازدواج الهیه، این که با مرگ حل قطع نمیشه که. زن علامه طباطبایی سواد نداشت، میگه من برایشون چایی میبردم داشت المیزانو مینوشت، سلام باش نمیکردم که مبادا ایشون در یک بحثی فرو رفته باشه من حواسشو پرت کنم. خب این ازدواج که با مرگ قطع نمیشه، اما زن و شوهری که فقط بخوان بخورن و فقط تولید مثل کنن، این آرزوی مرگ براش خدا نمیذاره، وای به حال زن. حرف من نیست، دوباره حدیثو میخونم. پیغمبر فرمود کلو، اونایی که منطق خوندن میدونن موجبه کلی است، من دارم رسم تام حرف میزنم دیگه، عرض میکنم پیغمبر فرمود کلو سببه و نسبه منقطع اون یوم القیامه الا سببی و نسبی، مگر کسی که با من فامیل شده باشه، شده باشه فرزند من، فرزند دین، فرزند اسلام. خانوم تو رو تو کار امام حسین هول میده، این ازدواج با مرگ قطع نمیشه، وگرنه فلا انصاب بینهم. ابوذر حتی زن و بچه تو رو از امام حسین نندازن ها، خانوم به خانوم هم داره میگه که شوهرت باعث نشه تو از ابا عبدالله، از قرآن، از اطرت دور بشی. دست هم دیگر رو بگیریم بریم پای مجلس عزا، دست هم رو بگیریم پارچه بزنیم، دست هم رو بگیریم پول بدین، دست هم رو بگیریم سینه بزن، با هم بریم کربلا. اگه یکی نتونست بره، یکی دیگر رو هل بده، بذاره اون دنیا براش یه جایگاهی درست. ازدواج الهی قطع نمیشه. لذا این 7 جلدی که جناب علامه جعفری نوشت و الان بخوایم جلسه بذاریم 400 جلسه من باید شرح بدم. این برای ازدواج دیگه. چرا بعد آقا میفرماید اینجا رو دقت کنید، فان الامر یصل الیک دونهم، چون در نهایت مردم که تو رو از نفس باز میدارن وزر و وبالش برای تو و برای اونا نیست. این آقا الان میاد وقتتو میگیره میره در مغازه، نمیذاره توی خورده فکر کنی که من از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، نمیذاره. آدمی هم که فکر نکنه قطعا به نتیجه نمیرسه، چون انسان فکوره. فقط مانعش این آدمایی هن که از راه میرسن 1 ساعت و نیم میگن آمریکا گفت این، ترامپ گفت این، اون گفت این. بابا از دست تو چه کاری برمیاد در مقابل موشک اسکات 16 متری؟ مثلا یه شعری هست میگن گویند به ترکستان شخصی 2 کمان دارد، گرزان 2-1 کم شد ما را چه زیان دارد. این چیزا به من و شما زیاد نبگم، بحثای سیاسی ها، همین صحبتای یومیه که افراد خیلی میکنن، اینا فقط داره پر میکنه فضای ما رو، عمر ما رو داره میگیره، ما رو داره بیچاره میکنه. دونه دونه شما قاسم سلیمانی، دونه دونه شما آدمای دکتر حسابی، دونه دونه شما اینشتینید. منتها وقتی ما خودمون رو ارزون فروختیم نمیتونیم پیشرفت کنیم. بعد به دید ماورایی نگاه میکنیم به کسانی که پیشرفت کردن. نه بابا، اگر یه آدمی راحت و نفس اینجا نشسته بود سیب افتاد تونست بگه که چرا افتاد و چراش ختم بشه به چی؟ به کشف قانون جاذبه. اگر با تو بود و با من بود و با این بود و صحبت اونو صحبت اینو، این که نمیتونست توی این فضای آرامش پی ببره به آقا انیشتین. شما چند سال قبل در مورد انیشتین حرف زدیم، یه 20 جلسه میطلبه واقعا احادیث رو بیاریم تو نسبیت، چه نسبیت عامه چه نسبیت خاصه. انیشتین شما میدونید نسبیت رو چجوری کشف کرد؟ تو فکر محاسبه سرعت گردش زمین بود، در این حال کالاسکه دخترش رو هل میداد. اومد گفت بسنجم ببینم برخلاف جهت زمین برم چند کیلومتر سرعت داره این کالاسکه. این شد نسبیت. این تو آرامشه. من رفتم خوابیدم، کل مسائل روز شب میاد تو خوابم، میگم من خواب دیدم شست بابا بزرگم رو گرفتم. بابا چرا شستش رو گرفت؟ این تراوشات نفسه. مردر خواب دیده شستش رو گرفته، این بدبخت تو تراوشات نفسه. این ناز نکرد که صورت پدر بزرگشو، که این نبوسید مادر بزرگ، این شستشو گرفته، این تراوشات نفس. خب آیون و خانوما ببینید، نفس خیلی لایه داره. من اگر توی دو جلسه، سه جلسه، پنج جلسه، حتی ده جلسه، حتی 20 جلسه برآورد کردم، نمیتونم بحث نفسو بگم. ما خیلی شمای کلی از نفس داریم میگیم. صاحب جواهر، خب کتاباشو دیدید میدونید، ایشون الحق و الانصاف فقیه وارسته ایه، ایشون دینو فهمیده، نه دینو حفظ باشه. ایشون بعد از 50 سال تورق در دین فرمود تب النفوس، تب نفس، اشد من تب الابدان. که پزشکی چیزی نیست، علممون علم چیه؟ علم زنیه. اگر نرسیدیم به تعبیر جناب شیخ الرئیس، میشکافیم بدن رو، تشریح میکنیم به عربی، کالبد شکافی میکنیم به فارسی، میفهمیم اینجا چیه این مشکل، قده رو برمیداریم. این همه هم تخصص داریم، خیلی هم پیشرفت کردیم، اما کی میتونه نفس رو بشکافه تا بدونه حسادت از کدوم تیکه نفس میاد که جراحی کنه این قده رو برداره؟ پس میگه طب نفوس خیلی سخت‌تر از طب بدنه. این که بارها عرض کردیم توی مجالس اهل بیت قدر بدونیم، شما فکر کردی چرا؟ تو این مجلس دست شیطون بسته است، شیطون با مجلس ابا عبدالله کاری نمیتونه، غلطی نمیتونه بکنه. روز ولایت امیرالمومنین شیخ عباس قمی می‌نویسه از قول امام صادق شیطان نعره ایزد هفت آسمان شنیدن، گفت من بیچاره شدم، چون اینا میرن سمت علی دیگه نمیشه با اینا کاری کرد. اما چرا باز هنوز خطا میکنیم؟ این مال شیطان نیست، خیلیاش، خیلیاش مال نفسه. این نفس با ما هست، تو حرم امام حسین هم بریم هست. لذا تو مجلس عزای ابا عبدالله داریم تعزیه داری میکنیم، من به شما حسادت میکنم. اینجا که جای شیطان نیستش، اینجا ذکر امام حسین کما احلا اسماءکم. من که به تو حسادت میکنم، این معلومه کار نفس دیگه. تو با دشمن نفس همخانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. ما تو این مجلس که شیطون از این در نمیتونه بیاد تو، اگر دعا کنیم یک، عشق بریزیم بخوایم دو، تو معرض قرار بگیریم مبارزه کنیم سه، ما سعادتمند میشیم. کار سختی نیست. فرمود دینداری آسانه اگر دیروز گفتم چی بشه؟ فهم بشه. از این مبحث بگذاریم بریم سراغ مبحث بعدی که من نتونستم حرفامو دیگه بزنم، خیلیش مونده. آره بذارید من دوتا نکته رو بگم و جمعش کنم. اگر موافقید حرف زدیم از حضرت عباس، نثار حضرت اول فضل العباس، یه صلوات اول فضلی بفرستید.
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجا.
خب فرمود که شما بیا تو عرصه مجاهدت کن، فرار نکن. خب بیا تو عرصه، عرصه دینداری، نماز، نماز اول وقت، حجاب، کاسبی، حلال خور، اداره‌ای هستی، رشوه نگیر، دختر خانومی هستی درس میخونی، تو درست مجاهده کن چون درس خوندن عقلانیه دیگه. آقا کارمندی، به کار و ارباب رجوع برس، این کار عقلانیه. هر جا هستی عقلانی کار کن. دقت بفهمید، حق تقات، حق جهاده، حق مطلب و ادا کن. تو مجاهدی در راه پیکار جهل و عقل، تو بمیری شهیدی. آقا این از کجا میگی؟ بسم الله، تهش صلوات بفرستید، تهش. همه اعاظم اهل سنت سر خم میکنن جلوی حاکم نیشابوری. حاکم صاحب چه کتابیه؟ مستدرک، المستدرک علی الصحیحین. ایشون چیزی رو نوشت، مستدرک بر این صحاح سته نوشته، ایشون چیزی رو نوشت کسی دیگه انقلتی نداره. ایشون به این خاطری که عرض کردم نوشت، الا بدانید آگاه باشید، ادات تأکیده، الا و من مات، صحبت از شهادت نیست، بمیرد، و من مات الا حب آل محمد مات شهیدا.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
نمیگه بره تو میدون شهید بشه، میگه بمیره، اما تو راستای حب اهل بیت مجاهده با نفس کنه، این بمیره شهیده. این حدیث رو سنی آورد، شیعه هم آورد، جناب علامه امینی به طرق مختلف نقل کرد، تو بهارم فراوون آورد. علا و من مات، نبری تو میدونا، چون تو میدونی الان، از صبح که بلند میشی تو عرصه پیکار عقل و جهلی، مجاهد فی سبیل الله میتونی باشی، در نهایت با عشق ابا عبدالله و مادرش بمیر، تو شهیدی، مات شهید. خب این نکته ایه واقعا. خب لذا من دوتا مؤید براش عرض میکنم. اینجا صحبت از جهاد زن و مرد دیگه نیست. میگی جهاد بر زن واجب نیست؟ چرا؟ اینجاش واجبه. اونجا رو چون حرمت برای زن قائله، میگه تو میدون نرو، خون ریزی کن. وگرنه اینجا هم زن باید مجاهدت کنه، مجاهدت کنه شهید است. لذا به این اعتبار من عرض کردم حضرت زینب چیه؟ به این اعتبار عرض کردم حضرت معصومه چیه؟ شهید است. خانمایی که دو جلسن همینطوره. من نمیتونم بپذیرم که حضرت رباب شهید نیست. من نمیپذیرم. طبق این اسناد و مدارک تو عشق ابا عبدالله زوبه. مجاهد لشکرم هست، با نفس جنگیده. میتونست کربلا نیاد، اجباری نبود. گفت حجت خدا داره میره، منم هستم. گفتن آقا سخته، ان الله قد شاء ان يراهن سبايا، اسارت داره. گفت بله میدونم، من اسیری را به جان کردم قبول، میدونم، من میرم، چون این آقا حجت خداست، یعنی خدا. کار عقلانی کرد. من میتونم بگم این مجاهده نکرده؟ میتونم بگم یک سال بعد از کربلا مرد؟ نه، اگه لغوی بگم اب نداره. این تو یه سال بعد از کربلا که زنده بود، الان من حرف بزنم بچه های جوری، یعنی بچه های درس خوندن نمیتونیم کنترل کنیم جلسه رو. آقای محمدی به من اعتراض میکرد، دانشمند بزرگوار، میگفت این بعضی از حرف رو دیگه تو میگی من عقب جلسه نمیشنوم. منم مدارا میکنم. یه سال کربلا خیمه نداشت، مون بعد از عاشورا. تو فرهنگ لاروس ببینید، یه نفر رسید گفت اینجا چی کار میکنی؟ بیا برو زیر سایه. گفت من حجت خدا رو زیر آفتاب دیدم، چطور میتونم زیر سایه برم؟ این آدم میشه مجاهد نباشه؟ پوستش سیاه شده بود. میگه زینب کبرا رفت لب آب، افتاد توی آب، به رحمت خدا رفت. نه، انقدر او ناله حسین حسین زد، لب آب میشست، آب نمیخورد، میگفت حسین. این مجاهد نیست؟ این شهیده نیست؟ حضرت معصومه توی میدان نور عبادت عبادت عبادت. آقا این نمیدونه مأمور جنایتکاره؟ میاد که آقا امام رضا رو ببینه احتمال خطر نمیده؟ از یک کشور میره یک کشور دیگه، او چون مهاجره مجاهده، خب در نهایت شهید است دیگه. اما این کلام آخر اینه، اما یه زمانی شما در عرصه جنگی واقع میشی که میدانی اینجا بری کشته میشی، یک، یا حدس میزنی که احتمالاً بری کشته میشی، این دو. اینجا میری، اینجا تو نوع مرگ تو انتخاب میکنی، یعنی شهادت. این شهادت به معنایی که میگیم فلانی شهید شد، آقا حاج قاسم آقای سلیمانی نمیدانست که دنبالشان ترور کنن، نمیدانست که کشور عراق ناامنه، نمیدانست که این آدم که کنارش نشسته فرمانده 8 شعبیه، هر زمان آمریکا، هر زمان اسرائیل مثل عماد مغنی و جهاد و امثال زالک میخوان بکشنش، نمیدونه؟ یه موقع ابا عبدالله خب میدونه چه خبره، میاد تو جمع میفرماید فردا همه کشته میشه. اینا هم بعدشون نیامد، دیدن از اون گوشه مجلس قاسم آروم آروم اومد جلو، این عبای حضرت یه تکونی داد، آقا ببخشید منم شهید میشم دیگه، منم تو جمع فرمودید منم هستم. آقا سوال کرد از او که ما یه چیزی یاد بگیریم، بگیم مکتب امام حسین چی پرورش میده. فهمود مرگ در مزاق تو چطوره؟ فهمود شما بگی مثل عسل. خب اینا نرفتن، اینا نرفتن، اما یه زمانی نمیدونی شهید میشی، اما احتمال میدی. آقایونی که رفتن جبهه خالصانه رفتن، میدونستن اگر برن خط مقدم هر زمانی ممکنه یه تیری بیاد و یا علی. این آدم اگر با یقین به این مسئله بره که میره، این آدم نوع مرگشو انتخاب کرده. دقت بکنید به این حرف، من و شما هممون میدونیم که میمیریم، اما یه عده میشینن مرگ بیاد سراغشون، یه عده میرن به استقبال مرگ. لذا به امیرالمومنین گفت شما چرا زره تنت نیست؟ فهمود خب اول از این که من یه زرهی حضرت داشت که جلو داشت، پشت نداشت. چرا پشت نداره زرهتون؟ فهمود خب من که به کسی پشت نمی کنم، این یک. از کسی هم که فرار نمی کنم که پشتش با من داره. وقتی پیغمبر فهمود علی تو در ماه رمضان از دنیا میری، آقا امیرالمومنین رنگش پرید، نه اینکه رنگش بپره برای فهمود چطوری؟ رسول خدا فهمود این محاسن تو میبینی؟ این قرمز میشه از خون سره، اینجا لبخند زده. عبدالفتاح عبدالمقصود کتاب بخوانید، اینجا علی لبخند زده. فهمود خوب الحمدلله. آقایون شما تو مکتب امام حسین چند جور تربیت میشین؟ دو سال قبل شرحشو دادم، یه جوری که بیای بگی ثواب داره، طرف میگه ما یه روزه بخونیم یه منبری بریم خیلی ثواب داره. خب باش ثواب تو ببر برو، ارمنی هم میاد ثواب میبره میبره. یکی دیگه میاد میگه امام حسین به درد من میخوره، او نمیخواد به درد امام حسین بخوره، میگه امام حسین قیامت به درد من میخوره، کارشو میکنه گناهشو میکنه، میگه امام حسین بدن. هم دو جور سه جور میبینه که از امام حسین بهتر نیست که بره سراغش. چهارم تو 95 تا من چهارمی واستم دیگه، چهارم میگه که من این مکتب رو فهمیدم، این مکتب مکتب عشقه، مکتب خطره، مکتب در دل کار قرار گرفتنه، مکتب نترسیدن از مرگه. این آدم میگه من میرم به استقبال مرگ، چون من نرم اون میاد. این میشه شهید فی سبیل الله، این مجاهده که مرد رو خودش انتخاب کرد. لذا خدا میگه حالا این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، مجانی بهت داده بودم، حالا از تو همینی که مجانی دادم چون خودت اومدی به بالاترین قیمت ازت میخرم. خدا رو ما شناختیم، هممون صبر میکنیم بمونیم بمونیم با سرطان بمیریم. من خودم عرض میکنم، چون جرأت پذیرش فرهنگ سید الشهدا رو ندارم. یه عده قمه میزدن و یه جایی تزیه خانی بود و یه چند نفر مسئله میگفتن و دو سه نفر اونور روزه میخوندن. خوندم براتون مدارکش، شب اول محرم یا دوم بود، رفتن گفتن روس تزار کافر اومده کمونیست داره مردمو میکشه، روز عاشوراست، این قمه ها رو نزنین تو سرتون، بزنین تو شکم اینا. اون گفتش که خب اونا تفنگ دارن. گفت پس بزن قمر تو سر خودت دوباره، بزن بکشن خوار مادرتو بکشن، تو اینجا بزن تو سر خوده، اونا هم بزن بکشن تجاوز بکنن چون تفنگ دارن. ابا عبدالله فرمود کی منو تهدید میکنه؟ گفتن او اومده سرمون فران بود یبن دعی یبن دعی ناپاکزاده قد رکزه منو تو مخیر کردی بین السلطه و الذله و حیات من نزله. لذا من از این حرفا نمیزنم، من عذرخواهی میکنم. میرزا حبیب الله شریف میگه چششو تو گودال باز کرد. من عبارت عربیشو نمیخونم، فقط کلیاتشو میگم. فرمود جای بلندی نشستی، حواست از کجا نشستی؟ مرحبا با اون کسانی که عشق دارن، مرحبا با اون کسانی که ناله دارن، میشکنن نفسشون رو، میشکنن نمیذارن هوای نفس ببره اینا رو تو جست، در خونه حضرت زهرا خودشون رو میشکنن. این میره تو کام، خطر میشه شهید. خدا هم میگه من 7 خصلت به شهید میدم، یکیش اینه. میگم بیا اون طرف سر سفره خودم بشین اندالله. دومیش اینه، میگم من تو رو نگاه میکنم، تو هم منو نگاه کن، نظر کن به وجه الله. سومی اینه، خون اولین قطره خونش چکید رو زمین، کل گناهاشو میبخشه. ما فکر میکنیم یه دست از حاج قاسم سلیمانی موند، بابا آیت الله حکیم این دستم ازش نموند. شب میگفتن آقای سیستانی خوابش دید، من اون سال کربلا بودم، سال 80 این اتفاق افتاد، آقای سیستانی خوابش دید ساعت 3 نصف شب تو حرم، گفت آیت الله حکیم چی شد؟ گفت من اومدم تو نبش حرم سلام بدم، همون موقع که انفجار شد، گفت دیدم مولا بغلشو باز کرده، ظاهر تیکه تیکه شدن، باطن رقص شمشیره. نکته آخر، آدمی که شهید شد، دوستان من چهره های گریه کنار رو میبینم نیرو میگیرم، به امام حسین خدا. ببینید امام ششم فرمود، از پیغمبر اکرم نقل کردن، یه نفر از پیغمبر پرسید ما بال شهید لا یفتن و فی قبره. آقا شما فرمودید تو قبر یه نفر نمیره یه سوال بکنه از شهید، برای چی؟ چرا؟ فرمود کفا بالبارقت فوق رأسهی فتنتن. ایشون همون موقعی که به استقبال مرگ رفت امتحانشو داد. این شهادت چیه؟ سینه زن امام حسین دوتا دستش مثل دوتا دم ذوالفقار باید رو سینش بخوره. تو گریه گریه، تو سینه زنی شمشیر کشیده. از کی میترسه؟ مولوی حرف امیرالمومنین رو شعر کرد، انقدر طرفدار پیدا کرد، گفت مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. شب احد ابن عباس میگه من داشتم از استرس، به تعبیر امروزی ها، میمردم، هی نگاه میکردم میدیدم علی رفته پای درخت نخل هی اینجوری میکنه الله اکبر. آخر سر رفتم که روش نشستم، اومد بگه الله اکبر، گفتم آقا تو رو خدا، تو رو پیغمبر صبر کن، مگه نمیدونی اونا اینقدر جمعیتن، ما 1000 نفریم. فهمون ابن عباس مزاحم عبادت نشو، الله اکبر. تو بمیری خواجه قبل از مردنت، تا نباشد زحمت جان کندنت. برو تو بیمارستانا ببین چه دور دارن سرطانی ها، جون میدن و جای حساب نمیشه. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. آیون امیرالمومنین خیلی برا شهادت گریه کرد، از خدا خواست. تمام رفقای این شهدا میگن ما رفتیم تو جبهه، هر کی خواست شهید شد. بخواید، من نمیگم بخواید فردا شهید شید. اگر از من میپرسید بگید یه عمر با عزت به ما بده، خدمت کنیم، جهاد کنیم، پایان عمر ما با شهادت باشه. به خدا حیف، امیرالمومنین فرمود بر پسر ابو طالب سخت تو رخت خواب بمیره. فرمود شهادت هنر مردان خداست. خب حرفامونو زدیم، خدا میخره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. بدون سوال، بدون جواب، مستقیم میبرد کجا؟ داخل بهشت. هیچ حسرتی هم دیگه تو بهشت نداری، چون تو میدونی که تو بهشت رتبه بندیه دیگه. ان للجنه درجات. یه آقایی بود تو این احمد آباد، بچه میدون خراسونه، دوتا بچه شهید شدن. گفت من بچه هامو هر موقع خواب دیدم، یکی حسینه یکی مصطفی. حسین مجرد بود، مصطفی دوتا بچه داشت. گفت به حسین میگفتم مصطفی رو میبینی؟ گفت بابا اونجایی که مصطفی است ما رو راه نمیدن، چون اون دوتا بچه داشت دلکند رفت، ولی اون گاهن میاد به ما سر میزنه. امیرالمومنین 35 تا بچه داره شهید میشه، کرور کرور امت داره که فرزندشن، حکومت داره، در اوج قدرت، میتونه جلوگیری کنه، از شهادتشو نمیکنه. مقام او کجاست؟ گفت میبینی مصطفی رو؟ گفت داداشمه، مونتا ما رو اونجایی که اون است راه نمیدن. هر کسی که تو بهشته، من و شما اگه بریم بهشت انشاءالله همدیگر رو زیارت کنیم، یه دونه افسوس داریم، اما شهید افسوس نداره. بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، الا شهید عشق به تیر از کمان دوست. ما به شهدا مدیونیم، ما خاک پای شهداییم، ما باید از شهدا یاد کنیم. منتها انتقام سخت، انتقام سخت یعنی از فردا صبح تصمیم بگیری یه اخلاق حاج قاسم رو تو خودت پیاده کنی، میشه انتقام سخت. چون تو دو روز دیگه میشه حاج قاسم، اون وقت دیگه او یه نفری این کارو کرد. اگه این مملکت 10 میلیون نه 100 نفر حاج قاسم داشته باشه چی میشه؟ ما باید اینطوری زندگی کنیم، این میشه انتقام سخت. همه این حرفایی که اینجا نوشتم و براتون قلم میگیرم و میرسیم به این حرف. رهاش کنیم. انشالله ادامهشو بتونیم توی مودت جایی براتون بریم. آیون و خانومو، دعا وعده خداست که مستجابه. دقت بفرمایید. تو رو خدا من میگم وسطش، شما مهمون دارید بچه‌های چند سال گریه کن یه خورده، این ملاحظه مهمونا رو بکنین کمتر گریه کنین، من حرفمو بتونم بزنم. خواهش کردم. دعا مستجابه اگه مؤمن بکنه، مستجاب. اگر بچه های علی دعا کنن تمام، درسته یا نه؟ اگه قبول دارید بگید درست. کمتر ناله بزنید من بتونم حرفمو بزنم. خواهش کردم ازتون. توی جریان مباهله همه با من باشین، من صورتهای زیبای گریه کرده شما رو ببینم. تو جریان مباهله همه با منید، خواهر با منید، آیون با منید، منو میبینید، من هم اینجا حرفم تصویری هم شعرم، باید منو ببینی، منم تو رو ببینم بخونم. تو جریان مباهله اساقفه نجدان اومدن، آیه نازل شد قل تعالو بیایید نفرین کنید. چیا رو بیارید؟ ابنا انا و ابنا اکم، نسا انا و نسا اکم. مسیحی ها همشون جمشن، پیغمبرم همشون، انفسنا و انفسکم. مسیحی ها نوشتن 400 نفر بودن، همه محاسن بلند، یک بساطی برای خودشون زنار بسته و یک هیئت عظیمی. یه موقع دیدن سر کوچه رو پیچید، پیغمبر داره میاد، نگاه کردن لشکرشو ببینن، بعدش فاطمه، پشت سر فاطمه علی، امام حسین تو بغل پیغمبر، دست امام حسن هم گرفت. گفتم منو ببین، منم ببینمت. این گریه کردن سخته میدونم، ولی قشنگه. همه هم لباس مشکی تنشون، نه علیه مرتون اسود. الله پیغمبر لشکرت کیه؟ فهمو همینا. خب اینا که 400 نفرن، باشن. خدا نیاره اون روزی که فاطمه بخواد نفرین کنه. اومدن نشستن، با منید یا نه؟ اومدن نشستن، پیغمبر زانو زد رو زمین، امام حسین تو بغلش، یه دستش آورد بالا، بزرگ اساقفه نجران گفت صبر کنید، صبر کنید. گفتن چیه؟ گفت ما مباهله نداریم. چرا؟ گفت صورتهایی رو میبینم که اگر از خدا بخوان به طرفت العینی مدینه زیر و رو میشه. گفتن کی؟ گفت همون بچه‌ای که بغل پیغمبرشونه. پس امام حسین دعاش مستجابه دیگه. این یک. بعضی از شما تماشاچی نباشید، همه تون گریه کن هستید، اما برای مادرتون آه هم بکشید، خانوما هم آه بکشن، آقایون بکشن. فاطمیه وقت ناله زدنه، شب آخره. مدینه کسی حق نداشت گریه کنه ها. برادر و خواهرها اینجا رو بشنوید، امام حسین 5 سالشه، بارون نمیاد تو کوفه. اومدن خدمت مولا، گفتن یا علی ما گناهکار، احشام چی؟ ما گناهکار، اطفال چی؟ آقا فرمود بگید حسین بیاد. معال سبتین رو بخونید. حسین جان عزیزم برای اینا دعا کن. دستای کوچیکشو بالا آورد، گفت خدایا این بچه ها که گناهی ندارن، ای گوسفندا، این شترا، اینا چی؟ درختا چی؟ دستش بالا بود، پیغام آوردن، بارون گرفته. تو را خدا منو ببخشی، من اینطوری بیرحم نیستم. امشب و دیشب کنار بستر گفت حسن، حسین دستتونو بیاریم بالا، میخوام دعا کنم. شما آمین بگید. وای به دلی که ساکت باشه. مادر میخوای دعا کنی خوب شی؟ چشم، ما آمین میگیم. دعای حسن مستجابه، دعای حسین مستجابه. دستا اومد بالا. یه وقت فاطمه یه حرفی زد، اللهم عجل وفاتی سریعا.